اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 418 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام الحلم اشیره. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمود حلم مانند قوم و قبیله است. خب حکمت اگرچه کوتاه است ولی پرمضمون و البته از جهت اخلاقی بسیار بسیار رشد دهنده است. عمل به او هم سخته، به این سادگی نمی شود انسان حلیم بشود. حقیقت حلم همون بردباری است، همون تحمل است. اینکه انسان در مواجهه با سختی ها، در مواجهه با انسان هایی که شاید درشتگو باشند، بد حرف بزنند، تندی کنند، انسان اون حالت ادب و نزاکت را حفظ کنه، از خطا و اشتباه و بی ادبی های دیگران چشم پوشی کنه. به این حالت که در انسان وجود داشته باشه حلم گفته میشه. امیرالمؤمنین فرمود الحلم اشیره. اگر کسی حلم داشته باشد گویا یک اشیره ای دارد، گویا قوم و خویش جدیدی پیدا کرده. دستور همیشگی قطعی قرآن صحبت از حلم است، صحبت از بردباری است. در قرآن مجید آیات متعددی داریم، اونجایی که فرمود عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی که یک جاهل با بیادبی میخواهد به یک مؤمن، به یک انسان حلیم پرخاش کنه، او با سلم، با آرامش از کنارش رد میشه، سلام علیکم در پاسخ ناسزا میگوید. این میشه اون مرتبه حلم که البته عرض کردم بسیار سخت است. در جای دیگری قرآن در باب حلم فرمود که و اذا مروا باللغو مروا کراما. انسانهای مؤمن کسانی هستند که وقتی که مواجهه با یک لغو دارند که این لغو اقسام مختلفی داره، یکی همین روبرو شدن با انسانی است که میخواد پرخاش کنه، وقتی با چنین صحنه روبرو میشن اینا با کرامت، با بزرگواری رد میشن، خودشون رو درگیر نمی کنن، یقه دست انسان صفی نخواهند داد. در نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین به کرات در مورد حلم صحبت کرده که انشالله در ادامه بس چند مورد رو اشاره خواهم کرد. ولی این حکمت صرف بیان حلم نیست. حضرت تشبیه کرد حلم را به اشیره، تشبیه کرد حلم را به قوم و قبیله. خب این تشبیه، تشبیه بلیغی است. وقتی که تشبیه چهار رکن دارد، از این چهار رکن امیرالمؤمنین دو رکن را حذف می کند. کم شدن ارکان تشبیه بلاغت را می رساند. در اوج فصاحت و بلاغت فرمود الحلم اشیره. قوم و قبیله اگر می خواهی این حلم و بردباریست. خب این حلم چگونه قوم و خویش است؟ به تعبیر دیگر وجه شباهت قوم و قبیله و حلم چیست؟ حلم چه ویژگی داره که اگر انسان او را کسب کند گویا برای خودش قوم و خویش جدیدی انتخاب کرده؟ چند وجه شبه زیبا و پرکاربرد در این حکمت، در این جمله حضرت نهفته است. اولین وجه شبه حلم و اشیره در آن است که اشیره پشتوانه است، حامی است. امیرالمؤمنین فرمود دیگه ببینید وقتی که انسان قوم و خویش داره اینا دستگیر انسانن، اینا مراقب انسانن، هیچ کسی مثل قوم و خویش برای انسان دلسوزی نمی کند. خب فرمود تو اگر حلم داشته باشی این حلم حامی تو می شود، کمککار تو می شود، مثل قوم و خویش، مثل برادر پشتوانه توست. چرا حلم نداری؟ در خطبه 23 نهج البلاغه در مورد قوم و خیش، فامیل و خانواده فرمود ایها الناس انه لا یستغن الرجل و ان کان ذا مال ان عشیرته، شما هرچی هم پولدار باشید بی نیاز از قوم و خیشتون نیستید. و دفاعهم عنه، این قوم و خیش چه کاری میکند؟ دفاع میکند از انسان. به ایدی هم و السنته و هم اعظم الناس حیطتن من ورائه، اینا هستن که دور و بر انسان رو میگیرن، اینها هستن که کمکش میکنن. و اعتف هم علی اند نازلت ازا نزلت به، وقتی یه سختی رنجی مشکلی پیش بیاد همین برادر و عزیز و پدر بزرگ و مادر بزرگن که دلسوزی میکنن، رحم و مروت دارن. خب اگر این خانواده است، اگر این عشیره است به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، خب حلم هم همین کار رو میکنه. اگر کسی حلیم شد، بردبار شد، مسلط به خودش بود، غضب نداشت، پرخاش نکرد، این آقا یک پشتوانه بسیار عظیم دارد. پشتوانه او چیست؟ خب پشتوانه او خدا هستند، ملائکه هستند، مؤمنین هستند. در حکمت 206 نهج البلاغه فرمود اول و عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل، اصلا اولین سود و بهرهی که انسان حلیم از حلمش میبرد، از بردباریش میبرد، اینه که مردم کمک کار او میشن. نفرمود مؤمنین، فرمود مردم. یه وقتی یه نفر داره به انسان پرخاش میکنه، بیادبی میکنه، تو هم با نزاکت، با صبر و بردباری ایستادی، مردم میان طرفدار تو میشن. دیگه نمیگن که مؤمنین، حضرت نفرمود مؤمنین میاد، فرمود مردم، چون این در طبع مردم است، چون این در فطرت مردمه. پس اینکه امیرالمؤمنین فرمود الهلم عشیره، اولین وجه اشتراک این است. همانطور که خانواده به عنوان حامی و کمککار شناخته می شوند، حلم هم برای انسان یار جمع می کند، حلم هم کمککار انسان خواهد شد. در روایت دیگری امیر المؤمنین فرمود بالحلم تکسر الانصار، اگر می خواهید انصار و یاوران و دوستانتون زیاد میشه، اگر می خواهید کسانی که به شما کمک می کنند زیاد بشه، صبر داشته باشید، بردباری داشته باشید. همان گونه که خانواده کمک حال انسان است، ناصر انسان است، بردباری باعث می شود که دیگران به کمک انسان بیاد. یا در روایت دیگری حضرت فرمود وجدت الحلم والاحتمال انصر لی من شجعان الرجال. بسیار روایت عجیبی است، در قرر الحکم آمده. حضرت فرمود شما حساب کنید دو تا پهلوان نامدار که بگن در فلان سرزمین دیگه از این مستحکمتر و قویتر و جنگجوتر نیست، من اگر 10 تا 100 تا 1000 تا از این پهلوان ها دور و برم باشه یا حلم داشته باشم، کدام بیشتر به من کمک میکند؟ کدام بیشتر برای من نصرت ایجاد میکنه؟ حضرت فرمود حلم، صبر، بردباری، دهن به دهن نشدن با انسان صفی برای تو ناصر است. اون هم مثل شجاعان، از هر شجاعی بالاتر، از هر پهلوانی قدرت او بیشتر است. عزیزان، همان گونه که عشیره و خانواده حامی انسان است، مدافع انسان است، نصرت به انسان میدهد، کسی که اهل حلم و صبر و بردباری شد، یک یار و یاور همیشگی و مستحکم داره. ابن عبدالحدید میگه الحلم جنود مجنده لا ارزاق لها. میگه بابا چی میخواید شما از دنیا؟ ببینید این حلم و صبر و بردباری یک لشکر است که هیچ هزینه ای نمیخواد، نه آب میخواد، نه غذا میخواد، کاری نمیخوای بکنی. همین کاری نکردن، همین پرخاش نکردن، همین عصبانی نشدن خودش میشه لشکر عظیم برای تو. آب و غذا هم نمیخواد، هزینه ای هم روی دستت نمیگذاره. الهلم جنود مجنده یک لشکر بسیار زیادی است، ولی آب و غذا هم نمیخواد، هزینه هم نداره. میشود انسان به سبب همین حلم و صبر و بردباری یک لشکری از دوستان و یاوران برای خودش دست و پا کنه. البته این را هم عرض کنیم، بدون حلم انسان بی پناه است. همان گونه که اگر حلم داشتی پشتوانه داری، اگر حلم نداشتی بی پشتوانه دیگه حامی نخواهی داشت. این مطلب رو هم خود امیرالمؤمنین در حکمت 211 فرمود. ببینید همان گونه که حلم و عشیره حمایتگر است، بی صبری بی پناهی است. فرمود ول حلم فدام الصفی، حلم و بردباری دهنبند انسان صفی هست. انسان نادان مثل یک حیوان است که میخواد حمله کنه، باید دهنش رو ببندی. طبیعی است که اگر حیوان درنده‌ای به انسان حمله کرد آسیب میرسونه. تنها راه نجات آن است که دهنش رو ببندی. چه کسی میتواند دهن این حیوان را ببندد؟ حلم، صبر، بردباری. ببینید تشبیه حضرت در حکمت 211 اینه که اگر شما حلم نداشته باشید، این حیوان درنده شما رو از پا در خواهد آورد، به شما آسیب میرساند. یا حلم داشته باش، برای خود دوست یاور پیدا کن، یا حلم نداشته باش، بی پناه میشی، سگهای وحشی به تو حمله میکنند، حتما به تو آسیب میرساند. بهتر آن است که الحلم عشیره، حلم داشته باشی، یک خانواده قدرتمندی برای دفاع از خودت ایجاد کنی. این اولین وجه شبه، خانواده و حلم هر دو حمایتگر و پشتوانند. دومین وجه شبه، عشیره عامل شناخت انسان است. قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگرچه بعدش فرمود این ایرانی بودن یا خارجی بودن وجه امتیاز نیست، ملاک تقواست، این قبول، ولی فرمود ما شما را قبیله ها و عشیره های مختلف خلق کردیم تا شناخته بشوید. شما کجایی هستید، او کجایی هست، از رنگ پوست، از حرف زدن میشه شناخت. خب اگر عشیره برای شناخته شدن است، حلم هم برای شناخته شدن است. این از چه گروهی است؟ از چه قوم و قبیله است؟ این از قبیله انسانهای حلیم است، از قبیله انسانهای بردبار است. ما یه قبیله نداریم به نام بردبارها، یه قبیله نداریم به نام حلیم. این مثل اوس و خزرج و ایرانی و خارجی که نیست که. قبیله انسانهای حلیم به تفکرشونه، به اون باورشونه. در خطبه قاصه خاطر شریف عزیزان هست که امیرالمومنین فرمود من از اون گروهی هستم که انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت و لائم. من از عشیره ای هستم که سرزنش کنندگان در او اثر نمیذاره. خب ما یه قومی نداریم که اسمشون این باشه، ولی یک تفکری داریم که برای خدا هر کاری میکند، از سرزنش کسی هم ابایی نداره. یک قومی هم داریم به نام قوم حلیم. همان گونه که از روی رنگ پوست میشود شناخت کسی را اهل کجاست، از روی حلم و بردباری هم شناخته میشه که این آقا منتسب به چه تفکری است، این آقا کجاییه، چه ویژگی، چه اخلاقی داره. در روایات ما آمده که فرمود الا و ان اهل البیت ابواب الحلم، بدانید اهل بیت دروازه های حلمند. خب وقتی که ما میخواهیم خودمان را پیرو و شیعه اهل بیت بدانیم، میخواهیم ما را به نام اهل بیت بشناسن، باید از قوم حلیم باشیم. اهل بیت بیشترین حلم را داشتن، ما هم اگر حلم را داشتیم بعد مثل اونها میشیم، بعد از اون تبار میشیم، بعد منا اهل البیت میشیم. برای شناخته شدن قوم و قبیله و عشیره است. نگاه میکنه میفهمه، برای اینکه انسان جایگاهش مشخص بشه، فکر و نظرش مشخص بشه، باید معلوم باشه صبر و بردباری دارد یا خیر. در روایت داریم که امیرالمؤمنین فرمود ان افضل اخلاق الرجال الحلم، زینت شما همین حلم است، بالاترین اخلاق همین صبر و بردباری است. اگر کسی نگاه کرد به شما میگه ایشون از قبیله بردبار هاست. برای انسان شناخت ایجاد میکنه، ما را به حلم و صبر و بردباریمون خواهند شناخت. به طور کلی دومین وجه تشابهی که بین حلم و عشیره است اینه. عشیره باعث شناخت انسان است، حلم هم باعث شناخته. او جسم انسان را می شناسد که این آقا اهل کجاست، او فکر انسان را می شناسد که این آقا اهل مثلا مسیر و روش آل الله است، این آقا به نهج البلاغه امیرالمؤمنین تمسک کرده است. و سومین شباهتی که بین حلم و عشیره وجود دارد، قبیله لباس انسانه. بخواهیم و نخواهیم این گونه است که قبیله برای انسان یک لباس است که او را می پوشاند. لباس مزایای متعددی داره. یکی از مزایای مهم او اینه که عورتها، زشتیها و پلیدیهای انسان پوشیده میشه. در خانواده شاید یک نفر یه عیبی داره، یه اخلاقی داره، ولی میگن همینجا دفن بشه، بیرون از اینجا نره. چرا؟ چون اینا خانواده‌ان. خانواده یکی از ویژگی‌هاش لباس است، لباس پوشاننده است. قرآن کریم وقتی که صحبت از زن و شوهر می‌کند، خب زن و شوهر میشن کوچکترین عضو یک عشیره. عشیره تشکیل شده از افراد، از خانواده‌ها. کوچکترین عضو یک زن و شوهرن. قرآن وقتی زن و شوهر رو تعریف میکنه فرمود هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. زن و شوهر باید لباس باشن. به تعبیر دیگر قبیله و عشیره لباس یک دیگرن. خب اگر قبیله لباس است برای انسان، حلم هم لباس است برای انسان. حلم باعث میشود که عیوب انسان پوشیده بشه. در حکمت 424 که انشالله آینده خواهیم خون، فرمود الهلم قطاع ساتر. حلم یک لباسی است که می پوشاند دیگه دیگران عیب و ضعف و نقص انسان رو نخواهند دید. البته لباس فقط همین یک اثر رو نداره که عیوب انسان رو بپوشاند. بله، عیوب را می پوشاند. همان گونه که عشیره و خانواده عیب را می پوشانند، اگر تو حلم هم داشته باشی خیلی از عیوبت از بین میره، پوشوده میشه، کسی نمی بینه، به تو خورده نمی گیرن. دومین اثر لباس اینه که انسان را از سرما و گرما نجات میده. در گرما یک لباس مخصوص میپوشی، در سرما یک لباس مخصوص، آسیب به بدن تو وارد نمیشه. همان گونه که خانواده سپر هستند، محافظت میکنن در سختی ها، در راحتی ها از انسان، اینجا هم همینه. حلم محافظت میکند از انسان در مقابل گرمای دهان اون انسان سفیه. یه سفیهی آمده با دهانش میخواد آتش به تو بزند، تو باید یک لباسی بپوشی، یک زرهی داشته باشی که آسیب نزنه. این زره چیست؟ حلم است. وجه شباهت چیست؟ این که فرمود الهلم عشیره. یکی از ویژگی های خانواده اینه که لباس انسانن، پس حلم هم میتواند لباس باشد. و البته لباس یکی از عوامل زیبایی انسان است، زینت انسان است. شما یک مجلس که میخوایی بری، مجلس مهم، لباس متناسب با اونجا میپوشی. ورزش بخوایی بری، لباس متناسب میپوشی. لباس به عنوان زینت است و هر جایی لباس خاص خودش رو داره. حلم هم زینت انسانه و البته حلم هم جاهای مختلف قواعد مختلفی داره، ولی اون زینت بودنش هیچ قابل انکار نیست. همان گونه که خانواده به عنوان لباس انسانن، لباس زینت انسان است، حلم هم زینت انسان است. میگن آقا اهل بردباری است. این به عنوان یک تاج افتخاری است که بر سر کسی گذاشته باشند. این سه وجه بود برای شباهت بین حلم و عشیره. فرمود الهلم عشیره. خب اینجا یک سوال پیش میاد. در واقع هر وقت صحبت از صبر، حوصله، بردباری و این مسائل میشه، سوالی به ذهنها میرسه و اون هم وجه جمع بین صبر و بردباری و حوصله و اون طرف ظلم ناپذیر بودنه. همیشه برای بعضی ها این دو روبروی همن که یا من باید صبر و حوصله کنم یا باید ظلم پذیر باشم. چون در ذهن بعضی ها اینطوریه، میگن اگر صبر کردی تو سری خور میشی، اگر حلم به خرج دادی دیگران بر تو غالب خواهند شد. چگونه جمع کنیم؟ صبر داشته باشیم ولی کسی هم سوارمون نشه، بردبار باشیم ولی کمک نکنیم به ظلم ظالمان. قرآن کریم به طور بسیار بسیار صریح فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. اگر بناست دیگران به شما زور بگن، شما نباید دهنتون بسته باشه. در جای دیگر فرمود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، آقا اگر بر شما ظلم شد، اگر کسی از شما کشته شد، ما حق به شما دادیم، میتونید تلافی کنید، میتونید قصاص کنید، میتونید دیه بگیرید. خب وقتی که قرآن دارد به ما میگوید ظلم نکنید و ظلم نپذیرید، لا تظلمون و لا تظلمون، چگونه من صبر کنم؟ یه نفر داره به من پرخاش میکنه، من صبر کنم، من بردباری به خرج بدم، آیا این کمک به ظلم ظالم نیست؟ سوال اینجاست، آیا باعث نشد رفتار من که او جریتر بشه، پرروتر بشه، باز به چند نفر دیگه هم همینطوری پرخاش کنه؟ سوال سوال مهم و جدی است. پاسخ چیست؟ پاسخ آن است که حلم و بردباری جایی دارد، اون طرف ظلم ستیزی جایی دارد. یه جایی است که شما نباید زیر بار ظلم بری، باید محکم بیستی. اگر حرفی به تو زد جواب بدی، رد الحجر من حیث و جا، سنگ به تو زد سنگ را به سمتش پرتاب کنی. این یک جاست، ولی یه جایی هم صبر و حوصله و بردباری میخواد. تفاوت اینها چیست؟ جایگاه حلم، حلم اونجاست که انسان خودش را در مواجهه با یه انسان سفیه نادان ببیند. سفیه و نادان مقصود این نیست که یه نفر دیوانه باشد، یه نفر شاید عاقل است، پزشک، دکتر، روحانی، وضع مالی خوبی داره، همه او رو به عنوان یک متدین یا غیر متدین میشناسند، ولی سفاهت در رفت داره. رفتار او غضب‌آلود است، رفتار او عصبانی و پرخاشگری است. خب اگر شما با چنین شخصی مواجه شدید، اینجا باید بگذری، اینجا باید مسیر بر تو بسته نشه. نتوانند با یک انسان صفی سد کنند راه ما را. بعضی وقتا اتفاق میفته، شما داری به یک مسیری میری، شما داری یک هدفی را برای خود تعیین کردی بری، دشمن میاد یک نفر رو میندازه جلوی پای تو، شروع میکنه اذیت کردن تا تو مشغول او بشی، از هدفت باز بمانی. اینجا جای صبر و حوصله و بردباری است. ولی کجاها نباید صبر کرد؟ اونها هم برای ما گفته شده، اونجا هم در روایات ذکر شده. در روایت داریم امیرالمؤمنین فرمود الحلیم من احتمل اخوانه. آقا وقتی صحبت از حلم است، حلم در مورد برادران معنا پیدا میکنه. برادر نه فقط اون کسی که از همه جهت به ما نزدیک است، جامعه اسلامی با هم برادرن، جامعه ایمانی با هم برادرن، مؤمنین برادر یکدیگرن. در این جامعه شما باید صبر کنی، حوصله کنی، و اگرچه او پرخاش کنه، اگرچه او بی‌ادبی کنه، ولی یک جایی است که تو اگر صبر کردی، حوصله کردی، بردباری کردی، ذلت به بار می آورد، ذلیل میشه، خارت میکنه. اینجا دیگه جای صبر نیست، اینجا دیگه جای تحمل نیست. امیرالمؤمنین فرمود آفت الحلم از ذل. حلم خیلی خوبه، بردباری خیلی خوبه، ولی آفتی دارد به نام ظلم پذیری، به نام خار شدن. بنا نیست که تو ظلم پذیر بشی. اسلام به ما نگفته تو سری خور باش، گفته کرامت خودت رو حفظ کن، عزت خودت رو حفظ کن، نگذار دیگران جلوی پای تو سد ایجاد کنن. ولی حالا یک نفر آمده داره طوری به انسان، به اعتقاداتش، به رفتارش توهین میکند که شخصیت او داره خرد میشه، دین او، باور او داره خرد میشه. اینجا دیگه جای سکوت نیست که، اینجا دیگه جای حلم نیست. آفت الحلم از ظلم. اگر بنا شد انسان ذلیل بشود، اینجا دیگه جای صبر و بردباری نیست. البته این نکته باز قابل تأمله. عزت و ذلت اون وقتی که من عصبانی هستم ملاک نیست. ها، یه نفر به من میگه بالای چشمت ابرو، من عصبانی میشم، میگه اینجا دیگه من دارم ذلیل میشم، اینجا دیگه دارم خرد میشم، این ملاک نیست. خرد شدن، عزت و ذلت، اون چیزی است که شریعت به ما گفته، انسانهای عاقل میفهمند. حالا یه نفر بغضت، تو هم جواب دادی، او عصبانی شده چیزی گفت، اینجا به تو توهینی نشد، ذلت به بار نیامد، این گونه تفسیر نکنیم، بعد از کنار اینها گذشت. ولی یک جایی که واقعا داره دین انسان، عزت و حریت انسان خدشه‌دار میشه، اینجا دیگه جای صبر و تحمل نیست، اینجا باید محکم جلوی طرف مقابل ایستاد. یا جای دیگر، اون جایی که صبر و حوصله معنا ندارد، در مواجهه با پرروهاست. کسانی که عادت کردند به دیگران فحاشی کنند، بددهنی کنند، دیگران هم از کنار اینها بگذرند. یه نفر باید جلوی او بیسته، یک نفر باید دهان او رو خرد کنه که دیگه از این کارها نکنه. رسول مکرم فرمود اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم، اگر دیدید یک نفر متواضع دیندار، شما هم برای او تواضع کنید، شما هم دست به سینه بگذارید براش. ولی یه عده‌ای هستن که اینها ذاتشون تکبره، ذاتشون پرخاشه. اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا علیهم، در مقابل متکبر باید متکبر باشی، در مقابل کسی که عادت کرده به پرخاش، در مقابل کسی که به هیچ حد و حدودی ایستادگی نداره، حرمت نمیگذاره، تو نباید اینجا بردباری کنی، باید جلوی او بیستی. ابن عبدالحدید از امیر المؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمود التکبر علی المتکبر هو التواضع بعینه، در مقابل متکبر متکبران رفتار کردن عین تواضع است. یعنی تواضع اینجا به سرپایین انداختن نیست، تواضع به اینه که یکی هم بزنی تو گوشش، اینجا تواضع است. در مقابل متکبر، در مقابل ظالم، در مقابل پررویی که داره به همه اهانت میکنه، یه نفر باید ایستادگی کنه. ولی در این زندگی های روزمره، اتفاقاتی که پیش میاد، یک نفر دلش از جای دیگه پره، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، بیماری ها، ترافیک ها، اینجا اگر کسی چیزی گفت جای گذشت است، جای بردباری است. انسان با بردباری میتواند برای خودش یاران زیادی بگیرد. پس سوال این شد که چگونه جمع کنیم بین صبر و بردباری و ظلم ناپذیری که توضیحات داده شد. و اما در باب حلم روایات فراوان و البته پرمضمونی وارد شده. من چند تا روایت بخونم، روایاتی که حائز اهمیتن. در روایت امیرالمؤمنین فرمود حلم آبی است بر آتش غضب، هر وقت دیدید غضب داره گر میگیره، با آبی به اسم حلم این آتش را خاموش کنید. الحلم یطفئ نار الغضب، این جایی که آتش غضب شعله ور شد باید آب روی او ریخت. این آب حلم و صبر و بردباری است. شاید زن و شوهر یه جایی با هم بحثشون بشه، یک نفر داره ناحق میگه، فریاد میکشه، غضبناکه، هر چند حق با توست، ولی فعلا باید آب رو، این آتش رو خاموش کنی. خانه که آتش گرفت فعلا نمیگن کی کبریت انداخت، چی شد چی نشد، میگن خانه رو خاموش کنیم، بعدن بیایم بررسی کنیم ببینیم چی شد. فعلا با صبر و حوصله و بردباری این آتش خاموش بشه، بعدن وقتی که آرامش حاصل شد در مورد اون اتفاق میشه صحبت کرد. روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سفیه دنبال اینه که شما رو به خودش مشغول کنه، اصلا او آمده است تا حرفی به شما بزند، شما جوابش رو بدید و بعد او شروع کنه پرخاش کردن. چون شما یه حد و حدودی دارید، بددهنی نمی کنید، ولی او هیچ حدی نداره، بددهنی می کنه، فحاشی می کنه. پس شما مراقب باشید. بسیار روایت قشنگی است. فرمود اذا حلمت عن السفیه قممته، وقتی که تو خودت رو کنار میکشی، وقتی حلم و صبر به خرج میدی، اون انسان سفیه عصبانی میشه، ناراحت میشه، غم دلش رو میگیره که چرا این یه چیزی به ما نگفت، جواب ما رو نداد. فرمود فزد و غم من به حلم کن، هی غم روی غمش اضافه کن، هی با صبر و بردباری بگذار بیشتر داغ روی داغ جمع بشه. این روشی است که گاهی دشمنان استفاده میکنن. اگر ببینن شما مسیر درست، راه درسته، یک نفر رو جلو میارن تا مانع و سد راه تو بشه. اگر ایستادی با او دست به یقه شدی از هدف باز میمانی. بعضی وقتا شبهای قدر اینطوریه، شب قدر انسان میخواد بره استفاده کنه، توبه ای، اشکی، ناله، یه دفعه یه اتفاقی میفته، یه حرفی زده میشه بین دو تا همسایه، یه تصادف میشه، یقه و یقه گیری، تا فردا صبح در پاسگاه و دادگاه. شیطان میخواست تو نری مسجد، تا تمام شد. ولی اگر اون شبقدر حلم به خرج میدادی، میگذشتی، نمیگذاشتی شیطان به هدفش برسه. بسیاری از اوقات دشمنان میخواهند ما را از هدف باز دارن با همین روش. یه شرایطی پیش بیاد، ما عصبانی بشیم، بیقراری کنیم، بعد به اون هدفی که باید دیگه نخواهیم رسید. به قول شاعر میگه: ولل کف عن شتم اللئیم تکرما ازر له من شتمه حين یشتم. اگر یک نفر ناسزا به تو گفت و تو با بزرگواری از او گذشتی، این بدترین فحش است برای او. او خودش میفهمه تو میتونستی 4 تا بهش بگی، ولی تو نگفتی و گذشتی. بیشترین درد را اینجا میکشه که میتوانستی جواب بدی ولی با بزرگواری از کنار او گذشتی. عزیزان، صحبت از صبر و بردباری که میشه، یه وقتی خیال نکنیم همینقدر راحته. واقعا سخته، واقعا در اون حالت انسان قرار بگیرد ولی کریمانه بگذره کار راحتی نیست. رضا در روایت داریم امیرالمومنین فرمود: تجرع قصص الحلم یطفع نار الغ. آقا اون جایی که عصبانیت پیش می آید، جرعه باید این حلم و بردباری را سر بکشی. گویا حضرت تعریف کرده و تشبیه کرده بردباری را به یک داروی تلخ، به یک دارویی که بسیار بدمزه است. نمیشه یه دفعه سر بکشی، آرام آرام باید بخوری. حضرت فرمود این کار را بکنید، این حلم را سر بکشید، ولو جرعه جرعه، ولو کم کم، یعنی نگذارید عصبانی بشید. تلخ است. قبلا در باب صبر عرض کردم، صبر در لغت به معنای شیره تلخ یک درخته، شیره تلخی است، ولی باید صبر داشت. این تلخی رو باید پذیرفت. جرعه جرعه کم کم باید نوشید، ولی عصبانی نشد، ولی از حد و حدود خارج نشد. اولین مرحله حلم هم اینه که انسان بازیگری کنه. انسان باید بازیگر صحنه تئاتر حلم بشه. بگه انسان‌های حلیم چطور برخورد میکنن؟ من خودم رو به همون روش، به همون مسیر میزنم. الم تکن حلیمن فتحلم. اگر حلیم و بردبار نیستی، خودت رو بزن به مسیر حلیم ها. ادای انسان‌های بردبار رو در بیار. حضرت فرمود آرام آرام مثل انسان‌های بردبار خواهی شد. پس اولا حلم داشتن سخت است. ثانیا اگر کسی خواست حلم داشته باشه، باید از مسیر تحلمه به معنای الم تکن حلیما فتحلم، به معنای اینکه ادا در آوردن، به معنای اینکه شباهت پیدا کردن. ولی بالاترین جایگاه چیست؟ ولی اوج چیست؟ اگر کسی خواست به اون جایگاه عظیم حلم برسد، این هم در روایت آمده. امیرالمؤمنین فرمود انما الحلیم من اذا قدر عفا و کان الحلم غالبا علی کل امر. انسان حلیم واقعی اون کسی است که حلم سرلوحه تمام زندگیشه. در همه امور، در همه برنامه ها صبر و بردباری و حوصله رو داره. ببینید عزیزان، حلم عشیره است. امیرالمؤمنین فرمود. خب خود عشیره از جهت لغوی چیست؟ عشیره یعنی چی؟ دو تا معنا برای عشیره گفته شده. معنای اول عشیره از عشره گرفته شده. عشره یعنی ده. از آنجایی که عرب قائل است عدد 10 عدد کاملی است، وقتی یه جمعی به 10 نفر میرسن، این جمع دیگه جمعشون جمعه، این جمع کاملی است. چون تعداد اعضای قبیله بیشتر از 10 تاست، گفتن اینجا عشیره است، یعنی یه جمع کاملی است. این یک معنا. ولی یک معنا هم برای عشیره گفته شده به اسم معاشرت، اون جمعی که با هم رفت و آمد دارن، انس دارن، ارتباط دارن، به این جمع گفته میشه عشیره. خب حالا به ما گفتن الحلم عشیره. آیا حلم باید انس داشته باشید با او؟ حلم آن چیزی است که باید معاشرت با او داشته باشید. میشود به بالاترین درجه حلم رسید، تمام زندگی تو حلم بشه، تمام زندگی تو معاشرت با این حالت بردباری باشه. پس کف حلم بازیگری است، ولی بالاترین مرتبه حلم زندگی است. تو با حلم و بردباری زندگی کنی. امام صادق علیه السلام به جناب عنوان بصری فرمود، عنوان بصری، اگر میخواهی سیر و سلوک کنی اینجاست، سیر و سلوک اینجاست، دنبالش بگرد. عنوان بصری میگه به امام صادق عرض کردم آقا اوسنی، به من وصیت کنید، این مطلبی بفرمایید. حضرت فرمود من 9 مطلب به شما میگم که اینها وصیتی لمرید طریق الله تعالی. هر کسی خواست سالک بشود، هر کسی اراده کرد به خدا برسد، باید این کارها رو انجام بده. خدا انشالله شما رو موفق کنه که به این کارها عمل کنید. خب این مسائل چیز، حضرت 3 مرتبه در مورد جسم فرمود، در مورد غذا خوردن فرمود تا وقتی که اشتها ندارید غذا نخورید. این گونه نباشد که هر وقت سفره پهن شد بخورید، اشتها به غذا داشته باشید. تا اینکه گرسنه نشدی غذا نخور. اشتها یک مطلب از گرسنگی یک مطلبه. تا گرسنه نشدی و تا اشتها نداشتی سر سفره نشین. وقتی هم خواستی غذا بخوری غذای حلال بخور، با آداب بخور، بسم الله بگو. این میشه سیر و سلوک، یعنی از کوچکترین مسائل زندگیت حواست باشه. بعد فرمود رابطت با عالم چگونه باشه. از عالم سوال بپرس، خودت از پیش خودت فتوا نده، با بزرگان متصل باش. این هم میشه از جهت علمی. و بعد فرمود و عملواتی فلحلم، 3 تا حرف میخوام بزنم که اینها سیر و سلوک است در باب حلم و بردباری. 1 فمن قال لك ان قلت واحده سمعت 10. اگر یه نفر بهت گفت حرف بزنی 10 تا جوابت میده، یه فحش بدی 10 تا جوابت میده. شما بهش بگو ان قلت 10 لم تسمع واحده، 10 تا هم حرف بزنی من یکی نمیگم، 10 تا هم ناسزا بگی من یکی نمیگم. حضرت فرمود این سیر و سلوکه ها، این رفتن به سمت خدا، سالک این است. اینجا پیدا میشه که به تو گفت 10 تا فحش بهت میدم، تو بگو من یه دونه فحش هم نمیدم. اینقدر گذشت بخشندگی چرا آمد. 2 فرمود و من شتمک فقل له ان کنت صادقا فی ما تقول فاسال الله ان یغفر لی و ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسأل ان یغفر لك. اگر یه نفر به تو فحاشی کرد، ناسزا گفت، حرف ناروایی زد، بگو فلانی اگر این حرفی که زدی واقعا هست، من فلانم، من گناهکارم، خدا مرا ببخشد. و اگر این گونه نیستم خدا تو را ببخشد. این میشه سیر و سلوک. فحاشی کرد جواب نداد، فحاشی کرد برای او دعای اصلاح کرد. و بعد هم حضرت فرمود و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحه ورعا. اگر کسی تو رو تهدیدت کرد، گفت چنین و چنان میکنم، تو بگو من دعاگوت هستم و واقعا برای او دعا کن تا اصلاح بشه. اینها رو حضرت فرمود در مورد حلم است، بردبار باشید. اگر میخواید سیر و سلوک داشته باشید، ذکر و ورد و اینها رو نمیگم نیست، سر جای خودش، ولی اول راه این است. تو چقدر بردباری، چقدر در مقابل حرف مخالف میتوانی تحمل کنی، چقدر رفتار بی ادبانه دیگران تو رو به غضب وانمی دارد. وقتی به اینجا رسیدی تو سیر و سلوک داری. حالا بقیه مسائل هم پیش بیاد، حالا نماز شب و ذکر و فلان و بهمان بعد از این مرحله پیش خواهد آمد. یه جریانی رو طبری در تاریخش نقل میکنه. طبری میگه یه خانومی بود از ایرانی ها، هر بچه‌ای که به دنیا می آورد یه کاری میشد، یه مسئولیتی میگرفت، یه شهری، یه استانی، یه کشوری را اداره میکرد. یه وقتی پادشاه بهش گفت که دعوتش کرد، به این خانم گفت ببین شما بچه‌هات همه رئیسن، وزیرن، وکیلن، فرماندهن، شجاعن، من میخوام ایران میخواد به روم حمله کنه، شما یکی از بچه‌هات رو به عنوان فرمانده لشکر به ما معرفی کن که ما بریم بزنیم به دل دشمن و کار تمام بشه. این خانم گفت این بچه من چنین ویژگی داره، او شجاع است، او تیزبین است، او حمله این چنینی داره. هر کدام را به یک حیوان تشبیه کرد، او عقاب است، او شیر است، او پلنگ درنده است، هر کدام را گفت. این پادشاه به خانم گفت که خب همه اینایی که گفتی خوبه، ولی یک نفر را معرفی کن، بگو فلان بچه را برای فرماندهی سپاه ببر. این خانم گفت که من فلان بچه را معرفی میکنم. چرا؟ و هازا فلانون و هو اهلم من کذا، از هر چیزی، از هر کسی بردبارتر است، صبورتر است. پادشاه همین شخص رو انتخاب کرد و اتفاقا اون جنگ با پیروزی همراه شد. اگر انسان حلم، صبر و بردباری داشته باشه، تیزهوشی و شجاعت و همه مسائل دیگر هم در کنارش خواهد آمد. و اگر انسان بردبار نبود، اگر انسان صبر و حوصله نداشت، امیرالمومنین فرمود که صبر و حوصله نداشتن یک وجه از دیوانگی است. این دیوانگی یا بعد از مدتی خوب میشه که بهش میگن دیوانگی ادواری، مجنون ادواری، یا کلن خوب نمیشه، مجنون دائمی. پس این غضب انسان رو به دیوانگی میکشاند، ولی صبر و حوصله همه فضائل رو برای انسان خواهد آورد. الحلم عشیره. دو تا نکته کوتاه عرض کنم و بحث تمام. نکته اول، حلم انسان را عزیز میکند. قبلا این روایت رو محضر شما خوندم که وقتی معاویه در جمع دوستانش داشت حرف میزد، میگفت اگر بنی هاشم اهل انفاق نباشن، اینها به قوم و قبیله خودشون نرفتن. اگر زبیری ها شجاع نباشن، به قوم و قبیله خودشون نرفتن. همینطور چند گروه رو نام برد. بعد هم گفت اگر اموی ها حلیم و بردبار نباشن، به دودمان خودشون شبیه نیستن. امام مجتبی وقتی این خبر رو شنید، فرمود چقدر زیرکه، چقدر میخواد از راه زیرکی مردم رو بفریبه. میگه فلان قبیله شجاعن، اینها رو تحریک میکنه برن بجنگن کشته بشن. میگه بنی هاشم بخشندن، تلاش میکنه تا ما هی انفاق کنیم، از جهت مالی وضعمون بد بشه، گرفتار بشیم، مجبور بشیم دست دراز کنیم. ولی برای خودش چه صفتی به کار بود؟ و میگه و تحلم بنو امیه فتوهب. ولی میگه بنی امیه انسانهای بردباریه. با این حرف میخواهد برای خودش یار جمع کنه. مردم انسانهای بردبار را دوست دارند و معاویه ها میدانند اگر خواستند برای خودشون یک جایگاه و پایگاه اجتماعی درست کنند، باید خودشون رو انسانهای بردباری نشون بدن. امام مجتبی علیه السلام دست اینها رو رو کرد. ولی اگر ما هر کداممون بردبار باشیم، واقعا محبوب میشیم، مردم انسانهای بردبار رو دوست خواهند داشت. نکته دوم و نکته پایانی، از کجا بفهمیم انسان صبوری هستیم یا نه؟ از کجا بفهمیم حلم در ما وجود دارد، کم است، زیاد است؟ راه داره. وجود نازنین امام صادق فرمود الحلم یدور علی خمست اوجه. پنج وجه دارد حلم، صبر و بردباری. اگر در این پنج حالت، اگر در این پنج موقعیت دیدید انسانهای صبوری هستید، خب الحمدلله شما به جایگاه حلم رسیدید. اگر دیدید بیقراری میکنید، عصبانی میشید، بدانید که در حلم و صبر هنوز خیلی کار دارید. اولین ایکون عزیزن فیوزل. اگر یه نفر عزیز بود، جایگاهی داشت، رفت آمدی داشت، عزتی داشت، ولی خار شد، کوچک شد، دیگران او را خار کردند، اینجا عصبانی شد، فحاشی کرد، سر و صدا کرد، این معلومه بردباری نیست. یکی از مواضع حلم آنجاست که عزیزی ذلیل بشود. دوم ایکون صادقا فیتهم. داری راست میگی ولی میگن دروغ میگی، داری راست میگی ولی دیگران به تو اتهام میزنن، چطور برخورد میکنی؟ اگر عصبانی شدی، تو هم به اونها دروغ بستی، تو هم پشت سر اونها غیبت و تهمت، تو انسان صبوری نیستی. بردباری به این است که حتی اگر راست میگویی ولی اونها اتهام میزنن، از قانون و قاعده پا فراتر نگذاری. سومین فرمود اویت او الالحق فیستخف به. در جایی که مردم را به حق دعوت میکنی، مردم را به امر به معروف، نهی از منکر، حج، خمس و دیگر مسائل دعوت میکنی، مردم شروع کنن اهانت کردن به تو. به تو چه؟ تو چی کاره ای؟ دلمون نمیخواد، شما عقب افتاده ای. حضرت فرمود جایگاه صبر همینجاست دیگه. تو حرف حقی میزنی ولی دیگران به تو بدی میکنن، حق تو رو ضایع میکنن، خار میکنن تو رو. اینجا باید بگذری. خار اینجا به اون معنایی که قبلا گفتم نیست. یه طرف عصبانی بود، یه حرفی زد، به طرف میگه الان باید 50 میلیارد، 20 میلیارد، 10 میلیارد خمس بدی. خب ناراحت میشه، عصبانی میشه، یه چیزی به تو میگه. ولی نباید اینجا تو با او دست به یقه بشی. باید بگذری. چهارمین مورد فرمود او ایؤذا بلا جرم. اذیتت میکنن ولی هیچ خطایی نکردی. هیچ گناهی نکردی. حضرت فرمود اینجا جایگاه صبر است. و مورد پنجم، او یطلب بالحق فیخالفوه فی، تو مطالبه به حقی داری ولی با تو مخالفت میکنن، اینجا هم باید بردبار باشی. فاذا اتیت کلا منها حقه فقد اصبت، اگر توانستی این پنج مورد را تیک بزنی، بگی من در این مواضع قرار گرفتم ولی حد و حدود را رعایت کردم، پرخاش نکردم، فحاشی نکردم، عصبانی نشدم، نسبت به دیگران اتهام نزدم، تو انسان صبوری هستی، تو انسان بردباری هستی. و هرچه از این جایگاه پایین تر بیاییم، هرچه تعداد کمتری از اینها رو رعایت کنی، به همون اندازه بردباری تو کم است. امیر المؤمنین در حکمت 418 نهج البلاغه فرمود الحلم عشیره، حلم مثل خانواده است. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.